ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 16 ماه اسد سال 1403 هجری شمسی برابر است با ششم ماه آگوست سال 2024 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید ویزا و اسناد صادر شده از سوی بیش از 10 سفارت و نمایندگی افغانستان در خارج را نمیپذیرد. این وزارت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت اسنادی که بعد از 30 جولای از جانب این نمایندگی ها در بریتانیا، بلژیم، سوئیس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پولند، نروژ، کانادا و استرالیا صادر شده برایش قابل اعتبار نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که این سفارت ها با این وزارت همکاری ندارند. وزارت خارجه حکومت طالبان اسناد صادر شده از سوی نمایندگی های افغانستان در هلند، اسپانیا، بلغاریا، جمهوریت چک و کنسولگری افغانستان در منشان را قابل اعتبار اعلان کرده است. برخی از سفرا و دیپلماتان که از همکاری با حکومت طالبان خودداری می کنند گفتند که علارغم اعلان طالبان به خدمات کنسولی خود ادامه می دهند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش های نسبتاً شدید و سیلاب ها را در سالنگ ها و 12 ولایت کشور پیش بینی کرده. اعلامیه می گوید که ولایت های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی و کندهار شاهد باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی و آبخیزی دریاها خواهند بود. در اثر سیلاب‌های شب دوشنبه در زابل حداقل 10 نفر جان باختند. ملل متحد در گزارش روز یکشنبه خود گفت که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر بیش از 83 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. مقامات ایران میگویند آتش‌سوزی روز دوشنبه در دوغارون در نزدیکی سرحد افغانستان بعد از چندین ساعت خاموش شد. منطقه اقتصادی افغانستان ایران در دوغارون دیروز شاهد یک آتش‌سوزی بزرگ در تانکرهای تیل بود. رسانه‌های دولت ایران گزارش کردند که 4 نفر در اثر این حریق زخمی شدند. خبرگزاری تسنیم از قبل مقامات تایواد گزارش داد که اطفائیه بندر اسلام قلعه افغانستان نیز در آتش نشانی سهم گرفتند. بر اساس گزارش تسنیم در این آتش سوزی 4 تانکر حریق شدند که 3 تانکر متعلق به ایرانی ها و یکی از افغان ها بود. افغانستان یک مقدار قابل ملاحظه مواد سوخت خود را از ایران و عراق وارد می کند. چندین سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت ها بر پایگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا بر رسانه‌ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی میباشد. رویترز گفته که 2 راکت به داخل پایگاه فرود آمده و 1 راکت در روستای همجوار برخورد کرده که خسارات در پای نداشته. افراد مسلح ناشناس 2 معلم یک مکتب را در وزیرستان جنوبی کشتند. پلیس محلی دیروز گفت که مهاجمان از صحنه فرار کردند. امسال در وزیرستان ها که حالا بخش از ایالت خیبر پختونخوا پنداشته می شوند چندین حمله بر مکتب ها صورت گرفته است. کدام گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته و نه کسی به این ارتباط بازداشت است. در یک رویداد دیگر خانخیر رئیس پلیس منطقه کرک گفته که دیروز دوشنبه در این منطقه و منطقه اورکزای 3 نفر به شمول یک افسر پلیس کشته شدند. و اردوی پاکستان اعلان کرد که نیروهای امنیتی از آغاز سال به این سو 23622 عملیات علیه دهشت افغانان انجام دادند. احمد شریف چودری سخنگوی اردوی پاکستان در نشست خبری روز دوشنبه گفت که در این مدت 139 سرباز کشته شدند. با گفته وی تنها در 15 روز گذشته 2045 عملیات صورت گرفته است و افزود که در 15 روز گذشته 24 نفر با گفته وی تروریستان کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. یک سازمان حقوق بشر ایران میگوید در 7 ماه گذشته 25 افغان در ایران اعدام شدند. یک آگاه حقوقی افغان میگوید
اقدام های اخیری که در از طرف رژیم ایران صورت گرفته هم از دید اصول حقوق بین المللی خطی های جدید و مشاهده میشه و هم از نظر توافقات که بین دولت وجود داره.
حکومت طالبان میگوید در ده ها شهرک برای توزیع زمین ها بر پناهجویان آماده اند، اما برگشتگان از نبود کمک و سرپناه شکایت دارند. یک تن از آنها گفت
مشکلات جای، مشکلات خانه، مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است.
چند سرباز آمریکایی در حمله راکتی به قرارگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. وزیر خارجه اسرائیل میگوید معلومات به دست آورده که ایران نیت حمله بر اسرائیل را دارد. در روزهای اخیر در چندین ولایت افغانستان نوجوانان و جوانان غرق شدند. یک عضو فدراسیون شنا میگوید
آب برای هیچ شناگر مسئول نیست. کسای کلاغ‌مندی به شنا دارند، در جای شنا بکنند که اونجا ناجی غریق وجود داشته باشد.
و لیگ اشپگیز در افغانستان پس از یک سال تأخیر دوباره آغاز می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان حقوق بشر هنگاو از آنچه که افزایش نجات پرستی حکومتی و اجتماعی نسبت به مهاجران افغان در ایران می‌خواند هشدار می‌دهد. این سازمان برخورد تبعیضی با مهاجران افغان یا حتی ایرانیان با سابقه افغانی را فاجعه بار می‌داند. هنگام می‌گوید در 7 ماه گذشته 25 نفر از افغان‌ها در ایران اعدام شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
سازمان حقوق بشری هنگاو روش با مهاجران افغان در ایران را فاجعه بار خوانده و از چیزی که آن را رفتار نژادپرستانه حکومتی و اجتماعی در برابر مهاجران افغان می‌خواند هشدار می‌دهد. این سازمان می‌گوید در ماه‌های گذشته موج از افزایش نژادپرستی ضد افغان‌ها چه به صورت حکومتی و چه به صورت اجتماعی در فضای ایران قابل مشاهده است. هنگاو در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد با بحث‌های انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی ایران از مطرح شدن اخراج افغان‌ها گرفته تا اوج گرفتن مطالبه اخراج آنها در شبکه‌های اجتماعی اشاره کرده می‌گوید که در ماه‌های اخیر نژادپرستی حکومتی و اجتماعی علیه افغان‌ها در ایران به اوج خود رسیده است. بر اساس احصایه این سازمان در 7 ماه گذشته حداقل 25 نفر از زندانیان افغان در ایران اعدام شدند. یک روز قبل از نشر این گزارش، سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ گفت که در 7 ماه گذشته 20 نفر از افغان‌ها به اتهامات مختلف در ایران اعدام شدند. این سازمان گفت که در این مدت حداقل 300 نفر از جمله 15 زن، 42 نفر بلوچ، 20 تن از کردان و 20 تن از اتباع افغانستان در زندان‌های ایران اعدام شدند. گزارش می‌افزاید که از جمله این 300 نفر 172 تن با ارتباط جرایم مواد مخدر اعدام شدند. پوهان نصرالله استانگزی استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل می گوید افغانهای زندانی در ایران برخلاف حقوق پذیرفته شده بین المللی و تعهدات دو جانبه اعدام می شوند.
در خصوص اعدام های اخیری که در از طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته باید عرض شود که هم از دید اصول حقوق بین المللی خطی های جدید و مشاهده میشه و هم از نظر توافقات که بین دولت در مورد همکاری های جنایی وجود داره. به این معنا که در مورد اعدام و سایر مجازات که از طرف مقامات ایران صورت میگیره استانداردهای بین المللی که به نام موازین محاکم عادلانه میشه و از طرف ملل متحد تایید شده رعایت نمیشن. مسئله دوم مطابق به کنونسیون 1963 روابط کنسولی بین دولت ها که ایران هم او را امضا کرده و افغانستان هم متاسفانه ایران هم مقامات جمهوری اسلامی ایران رعایت نکردن و از سرنوشت زندانیان و اعدامیان افغانستان به مقامات کنسولی کشور ما اطلاع ندادن و همچنان 8 قطعنامه که در مورد اعدام در سال 2020 از جانب ملل متحد تصویب شده او را هم در موارد متعدد مقامات ایرانی نقض میکنند.
آقای استانگزی می افزاید که بر علاوه مشکلات مذکور یک مشکل دیگر اعدام افغانها در ایران این است که افغانستان و ایران توافق استرداد مجرمان میان خود دارند ولی مقامات ایران آن را نادیده می گیرند. آقای سانگزی حکومت سابق و حکومت کنونی طالبان در افغانستان را به بی‌توجهی در این مورد متهم می‌کند. سازمان حقوق بشری هنگاو می گوید که مهاجران افغان در موارد بسیار با وجود دهها زندگی و کار در ایران دارای کارت‌های معتبر اقامت نیستند. در 16 ولایت ایران اجازه اقامت ندارند و بجز در ولایت‌های تهران، البرز، قم در باقی ولایت‌ها تنها در برخی ولسوالی‌ها اجازه اقامت دارند و این شرایط شبیه وضعیت آپارتاید را در مورد آنها در ایران پدید آورده است. سازمان حقوق بشری هنگاو بیشتر موارد نقض حقوق بشر در کردستان ایران را تحت پوشش قرار می‌دهد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان میگوید آماده توزیع زمین در 46 شهرک برای افغانهای برگشته از کشورهای همسایه است. شیخ احمدالله نعمانی، سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان، دیروز در کنفرانس تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در کابل گفت که این ساحات در 29 ولایت افغانستان در نظر گرفته شدند. در این حال شماری از مهاجرین افغان تازه برگشته از کشورهای همسایه میگویند تا کنون به وضعیت آنان هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته و تعهد هم در ارتباط به توزیع زمین با آنان صورت نگرفته است. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
شماری از مهاجرین افغان تازه برگشته از کشورهای همسایه افغانستان میگویند تا کنون به وضعیت آنان هیچ گونه رسیدگی صورت نگرفته و با چالش‌های جدی به سرپناهی روبرواند. آنان مدعی‌اند با آنکه نیاز جدی به سرپناه دارند، اما هیچ تعهد هم در ارتباط به توزیع زمین از سوی حکومت طالبان با آنان صورت نگرفته است. یک بانوی افغان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و بیش از یک سال قبل از پاکستان به کابل برگشته، به رادیو آزادی گفت که با مشکلات زیاد از جمله نبود سرپناه مواجه است.
مشکلات جای، مشکلات خانه، مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است. از یک سو فقر و بیکاری داد میزنه. اینا خیلی مشکلات بزرگ شده برای مهاجرینی که برگشتن و بدون کارت مهاجر زندگی میکنن فعلا داخل افغانستان.
عبدالرحمن یکی دیگر از مهاجرین افغان که او نیز یک سال قبل از پاکستان به ولایت لغمان برگشته میگوید در این مدت بیکار است و اگر زمین هم برایش داده شود توان آبادی آن را ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
زمین برای با چی جور میکنید؟ زمین برای من برای که خانه دو خانه و اتاق بتم جور کنم. پس پرسند نیست. ما اول کار برای چی جور کنم؟ ما خودم خوب پای تجار هستم. ابیجی چی ندارم؟ ماشین ندارم، چی ندارم؟ اگر کار خودم روان کنم.
حکومت طالبان اما میگوید آماده توزیع زمین در 46 شهرک در 29 ولایت افغانستان برای افغانهای برگشته از کشورهای همسایه است. سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن حکومت طالبان روز دوشنبه در کنفرانس تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارت در کابل گفت که پس از تایید کمیته تثبیت و کمیته اسکان دائمی که مربوط به این وزارت است، این زمینها را به مهاجرین شناسایی شده توزیع خواهد کرد. او افزود که مهاجرین خود در این زمینها برایشان خانه آباد کنند.
برای این زمین سازی کردیم که به مهاجرینی که می آیند زمین توزیع شود که آنان بعداً در آن خانه خود را آباد کنند. تقریباً در 29 ولایت ما 46 شهرک را تحت مطالعه قرار دادیم.
به نقل از سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن طالبان، کار سروی برای توزیع زمین به مهاجرین در 4 ولایت دیگر، پنجشیر، بامیان، خوست و غزنی ادامه دارد. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد، از نوامبر 2023 بیش از 600 هزار مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند. حکومت آن کشور از نوامبر سال گذشته میلادی روند اخراج 1 میلیون مهاجر افغان بدون اسناد اقامت را آغاز کرد و تاکنون ادامه دارد. همچنان ایران هزاران افغان مهاجر فاقد اسناد را در ماه‌های گذشته به افغانستان اخراج کرده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان 10 روز قبل گفته که در ماهای اخیر روزانه بیش از 1000 افغان از ایران و پاکستان اخراج می شوند. نظر به آمار ارائه شده این وزارت طالبان، در یک هفته اول ماه اسد بیش از 7000 افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند. شماری از اخراج شدگان افغان از کشورهای همسایه افغانستان پیش از این نیز بارها با شکایت از وضعیت بد زندگی و عدم رسیدگی به آنها گفتند که پس از برگشت با مشکلات فراوان از جمله نبود سرپناه روبرو بودند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
چند سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت‌ها بر پایگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا به رسانه‌ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی است. به گفته این مقام پنتاگون، پرسنل پایگاه در حال ارزیابی خسارات پس از حمله هستند و اطلاعات بیشتر بعداً ارائه خواهد شد. خبرگزاری رویترز ابتدا از این حمله گزارش کرده بود. رویترز گفته که دو راکت به داخل پایگاه فرود آمده و یک راکت در روستای همجوار برخورد کرده که خسارات در پی نداشته. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین الاسد همزمان با اوج گرفتن تنش‌ها و نگرانی از گسترش درگیری‌ها در شرق میانه روی داده است. این حمله راکتی همچنین چندین روز پس از حمله ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در عراق انجام شده است. برخی منابع عراقی گفتند در حمله هفته گذشته آمریکا 4 تن از شبه نظامیان کشته شدند. پرتاب راکت به سوی پایگاه عین الاسد با اینکه در اوایل جنگ غزه به طور مکرر اتفاق می افتاد، اما در ماه‌های اخیر تا حد زیاد متوقف شده بود. در پی کشته شدن فواد شکر از فرماندهان ارشد حزب الله لبنان در جنوب بیروت و ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، مقام‌های جمهوری اسلامی و منشی حزب الله لبنان تهدید کردند که انتقام از اسرائیل قطعی است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود. اسرائیل مسئولیت کشتن فواد شکر را به عهده گرفته و دست داشتن در کشتن اسماعیل هنیه را به طور رسمی تایید یا تکذیب نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ایران با افزایش احتمال حمله این کشور بر اسرائیل به شرکت‌های خطوط هوایی که پروازهای آنها از قلمرو ایران عبور می‌کنند گفته که مسیر خود را تغییر دهند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه گفت که ایران پاسخ به اسرائیل را حق محفوظ خود می‌داند، ولی در صدد گسترش نزاع در منطقه نیست. در این حال وزیر خارجه اسرائیل می‌گوید اطلاعاتی را به دست آورده که ایران نیت حمله بر اسرائیل را دارد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
تنش در شرق میانه بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در تهران رو به افزایش نهاده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه دهشت افغان میشناسند. وزیر خارجه ایران میگوید وزیران خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی بنا به دعوت تهران روز چهارشنبه در یک نشست عاجل در عربستان سعودی گرد هم میآیند. این چهارمین نشست وزیران خارجه سازمان همکاری اسلامی بعد از سال 2020 خواهد بود. این سازمان 57 کشور عضو دارد. در حالی که نزاع در شرق میانه جامعه جهانی را نگران کرده، روزنامه جروسالم پست روز دوشنبه از قول اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل گزارش داد که حکومت ایران تصمیم گرفته که بر اسرائیل حمله کند. وزیر خارجه اسرائیل می افزاید که علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران پیام در مورد حمله را به پیتر سیارتو وزیر خارجه هنگری فرستاده و او به کاتس معلومات داده است. آنسو والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر نگرانی جدی خود را نسبت افزایش تنش در شرق میانه ابراز داشته و از همه اطراف درگیر و دارای نفوذ خواسته که برای کاهش وضعیت کنونی بسیار ناامن فوراً اقدام کنند. گروه جی 7 که شامل کشورهای جرمنی، آمریکا، فرانسه، کانادا، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا است، روز دوشنبه خواستار خویشتنداری و کاهش تنش در شرق میانه شد و گفت که حوادث اخیر می تواند نزاع در منطقه را گسترش دهد. وزارت خارجه ایتالیا روز یکشنبه گفته بود که وزیران خارجه گروه جی 7 از همه اطراف درگیر خواستار خواهد شد که از اقداماتی که سبب گسترش نزاع می شوند خودداری کنند. از سوی دیگر یک هیئت مقامات روسیه به رهبری سرگی شویگو منشی شورای امنیت ملی این کشور روز دوشنبه وارد تهران شد و با مقامات ایران درباره وضعیت کنونی گفتگو کرد. با افزایش تنش در شرق میانه، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران حق ایران برای دفاع از امنیت ملی و حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود را قاطع و بلا منازع و بلا تشکیک دانست، ولی این را هم گفت که ایران به دنبال تشدید تنش در منطقه نیست. سرگی شویگو قبل از این در ماه سپتامبر به تهران رفته بود و آن زمان وزیر دفاع روسیه بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از ولایات افغانستان این روزها شاهد موارد چشمگیری از غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب بودند. این رویدادها بیشتر در ولایت های ننگرهار، کنر، بدخشان، پروان، پنجشیر و برخی ولایات دیگر رخ دادند. اما چی عوامل باعث این وضعیت میان نوجوانان و جوانان در این کشور شده است؟ جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
با گرم شدن هوا در تابستان امسال در روزهای اخیر رویدادهای غرق شدن نوجوانان و جوانان در آب هنگام آب‌بازی افزایش یافته است. این رویدادها بیشتر در ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه ننگرهار و کنر و برخی ولایات دیگر چون بدخشان، پروان، پنجشیر رخ دادند. هرچند مسئولان محلی حکومت طالبان در شمار از این ولایت‌ها حاضر به دادن آمار این رویدادها بر رادیو آزادی نشدند، اما بر اساس برخی گزارش‌های رادیو آزادی و شماری از رسانه‌های محلی در افغانستان، تنها در یک ماه گذشته بیش از 20 تن در اثر غرق شدن در رودخانه‌های ولایت ننگرهار جان باختند. آگاهان و مردم عام علت آن را به احتیاطی و نداشتن مهارت لازم آب‌بازی بین این افراد می‌گویند. شمس، باشنده ولایت ننگرهار، بر رادیو آزادی میگوید که برادر 22 سالش را در نتیجه غرق شدن در آب از دست داده است.
ما دیگری که این وزخبال خوب نجیب شما سین غاره تلاره مکنه، ما سرمسم رو را غیزو.
برادر من 22 ساله بود و زمانی که عصر بود از خواب بیدار شدم لبیدریا رفتم. برادرم هم از پشت من آمد. پس از عید قربان بود و عروسی این برادرم هم نزدیک بود. وقت به دریا پایان شد، اما وقت زیاد تیر شد، بیرون نشد. من فهمیدم که او را آب برد. بعد جسدش را در پل بهسود پیدا کردم.
شماری از خانواده ها حتی هفته ها نتوانستند اجساد اعضای غرق شده خانواده خود را پیدا کنند. میوند، باشنده ولایت پنجشیر، به رادیو آزادی میگوید پسر خالش که 18 سال داشت ماه گذشته غرق شده و تاکنون نتوانستند جسد او را پیدا کنند.
در تاریخ عبده سرطان که 18 ساله بود در قریه کورابه ولسوالی شتل روز یکشنبه غرق شد، که زمانی که غرق شد میخواست که آب بازی کند. بعد از اینکه آب بازی کرد در یک قسمت آب رفت و از اونجا خود را بیرون آورده نتانست و غرق شد. و متاسفانه که تا هنوز هست عبدالوهاب که پسر خالیم میشد هیچ کدام اثری پیدا نشده است.
شماره از مردم هم همچنان میگویند که بیشتر هنگام تفریح و میله شاهد آب بازی غیر حرفه‌ای نوجوانان و حتی کودکان بودند که به گفته آنها سبب غرق شدنشان شده است. نظام الدین مدقق، یک تن از باشندگان بدخشان، بر رادیو آزادی در این مورد میگوید.
بعضی از جوان ها به توجه میکنند که باعث غرق شدن خودشان و باعث هدرسون نشاندن خانواده ها میشوند. توجه خانواده ها باید بیشتر باشه به اولادای خود و جوان های خود و کسایی که نزدیک به دریا هستند، بیشتر متوجه گردد باشن. همچنان و در قسمت نظر دولت هم باید توجه داشته باشه که حداقل محافظت شده مسیر دریا که آب‌بازی میکنند یا دارن ندارن.
با این حال آگاهان بخش آب‌بازی میگویند علت بیشتر غرق شدن جوانان و نوجوانان عدم آگاهی و غیر حرفه‌ای بودنشان در آب‌بازی است. قاسم حمیدی، رئیس فدراسیون شنا و نماینده فدراسیون جهانی شنا در افغانستان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
سلای جهانی است، مگر آب برای هیچ
شناگر مسئول نیست. کسای کلاغ‌مندی به شنا دارن در جای شنا بکنن که اونجا ناجی غریق وجود داشته باشد. که متاسفانه نظر با مشکلات و کمی و کاسی‌هایی که در افغانستان وجود داره ما نمیتونیم مثالم که در سراسر دریاچه ها و رودخانه‌هایی که در افغانستان وجود داره اونجا ناجی غریق استخدام بکنیم. بیشتر در اینجا کمک خانواده ها و آگاهی‌دهی از طریق رسانه‌ها و صفحات مجازی برای کسایی که بی‌گدار در آب می‌زنن خودشان باید آگاهی‌دهی بکنیم.
به گفته آقای حمیدی در حوض‌های استاندارد عمق آب برای افراد ابتدایی باید 170 سانتی متر و برای افراد حرفه‌ای 280 سانتی متر باشد. به گفته او کسانی که در آب‌های آزاد شنا می‌کنند باید عمق آن بین 60 یا 70 سانتی باشد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از یک سال تأخیر لیگ کرکت شپگیز در افغانستان دوباره آغاز می شود. کرکت بورد افغانستان می گوید که این بازی ها به تاریخ 12 ماه روان میلادی میان 5 تیم آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش از فائزه ابراهیمی می شنوید.
قرار است تا یک هفته دیگر لیگ کرکت شپگیزه، بزرگترین لیگ 20 اوره کرکت در افغانستان آغاز شود. کرکت بورد افغانستان میگوید که امسال 5 تیم در این مسابقات شرکت دارند. این اداره ابراز امیدواری کرده که در این مسابقات استعدادهای تازه را کشف خواهند کرد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
کرکت بورد افغانستان نهمین دوره بازی های کرکت شپگیزه را برگزار کند که این بازی ها از تاریخ 12 تا 25 آگوست ادامه خواهد یافت. این مسابقات سال گذشته به دلیل برنامه ها و مسابقات بین المللی برگزار نشد، اما امسال برگزار خواهد شد. در این لیگ 5 تیم شرکت خواهند کرد که هر تیم نماینده یک زون خواهد بود.
او می گوید که امسال علاوه بر بازیکنان ملی و زیر سن 19 سال افغانستان، بازیکنان تست با قرارداد اسپین بال، تیم الف و بازیکنان برجسته کرکت داخلی در لیگ اشپگیزه شرکت خواهند کرد. کرکت بورد افغانستان همچنان روز یکشنبه با نشر اعلامیه گفته که کمیته گزینش بازیکنان این مسابقات را به 5 زون تقسیم کرده که تیم های دیسپنغر پرانگانو به رهبری راشد خان، بندامیر خاماران به رهبری حشمت الله شهیدی، میسینک اتلان به رهبری ابراهیم زدران، دبوست ساتونگی به رهبری رحمت شاه زرمتی و آمون هنگان به رهبری عظمت الله عمرزی با هم بازی خواهند کرد. این بورد همچنین محمد نبی، رحمان الله گربوز، نویرالحق، فضل حق فاروقی و چند بازیکن دیگر در لیگ تجاری را برای این مسابقات انتخاب کرده است. این بازی ها نهمین دوره لیگ کرکت اشپگیزه است. سال گذشته دوره هشتم این مسابقات به دلایل نامشخص برگزار نشد، اما در دوره هفتم 8 تیم شرکت کننده بودند و تمام تیم ها توسط تجار و شرکت های تجارتی مختلف خریداری شده بودند. کرکت بورد اعلام کرده بود که امسال نیز لیگ اشپگیزه با هزینه های مالی این بورد برگزار خواهد شد. در همین حال برخی از طرفداران بازی های کرکت از آغاز این مسابقات بسیار خوشحالند. محمد یاسین سعادت باشنده شهر کابل برای رادیو آزادی میگوید:
در وضعیت امروزی افغانان به ویژه جوانان افغان که اکثریتشان بیکار هستند، ولی اگر این مسابقات برگزار شود، این مسابقات میتونه یک چند روز یک تفریح سالم به جوانان افغان باشه و اینها بتواند تا چند روز را در خوشی سپری کنه و قهرمانان خود را از نزدیک ببینه و آنها را تشویق کنه.
لیما امیری، یک دیگر از باشندگان شهر کابل و طرفدار کرکت، نیز از آغاز این مسابقات خوشحال است، اما ابراز نگرانی میکند که طالبان به دختران و زنان اجازه تماشای مسابقات از نزدیک را نمیدهد.
مثلا ماندن خانم ها به مکاتب هستند و به اندون ها هستند و همچنان رفتن آنها به پارک ها و گرفتن هوای تازه که همشان و رویشان بند شده است. همچنان مسابقاتی که در افغانستان در حکومت فش بودند و همچنان مردم از نزدیک آن را بازدید می کردند و از آن لذت می بردند و خوشی های خود را با آن اظهار می کردند، ولی در حکومت طالبان که از وقتی که آمدند این همه خوشی ها گرفته شده است.
این در حال است که حکومت طالبان محدودیت‌های زیاد بر زنان در ورزش و حضور آنان در تیم‌های ورزشی وضع کرده است. لیگ کرکت اشبگیزه که اولین دور آن در سال 2013 برگزار شد و از آن زمان به صورت منظم هر سال در کابل برگزار می‌شود، سال گذشته به دلایل نامعلوم برگزار نشد. در دور هفتم این لیگ تیم اسپینغر پرانگان مقام نخست این مسابقات را کسب کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید ویزه و اسناد صادر شده از سوی بیش از 10 سفارت و نمایندگی افغانستان در خارج را نمیپذیرد. این وزارت روز دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس تویتر سابق نوشت اسنادی که بعد از 30 جولای از جانب این نمایندگی ها در بریتانیا، بلژیم، سوئیس، فرانسه، یونان، ایتالیا، پولند، نروژ، کانادا و استرالیا صادر شده برایش قابل اعتبار نیست. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان بارش‌های نسبتاً شدید و سیلاب‌ها را در سالنگ‌ها و 12 ولایت کشور پیش‌بینی کرده. اعلامیه می‌گوید که ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان‌وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا، زابل، غزنی و کندهار شاهد باران نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی و آبخیزی دریاها خواهند بود. مقامات ایران میگویند آتش سوزی روز دوشنبه در دوغارون در نزدیکی سرحد افغانستان بعد از چندین ساعت خاموش شد. منطقه اقتصادی افغانستان ایران در دوغارون دیروز شاهد یک آتش سوزی بزرگ در تانکرهای تیل بود. چندین سرباز آمریکایی در پی اصابت راکت ها بر پایگاه عین الاسد در عراق زخمی شدند. پنتاگون وزارت دفاع آمریکا مجروح شدن چندین نیرو را تایید کرده است. پرتاب راکت به سوی عین الاسد شامگاه دوشنبه روی داد و یک مقام وزارت دفاع آمریکا بر رسانه‌ها گفت شواهد اولیه حاکی از زخمی شدن چند پرسنل آمریکایی میباشد. افراد مسلح ناشناس دو معلم یک مکتب را در وزیرستان جنوبی کشتند. پلیس محلی دیروز گفت که مهاجمان از صحنه فرار کردند. و اردوی پاکستان اعلان کرد که نیروهای امنیتی از آغاز سال به این سو 23622 عملیات علیه دهشت افغانان انجام دادند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در برنامه این هفته کاروان زر جزئیات ارزیابی تازه اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان در رابطه با وضعیت مواد مخدر را برایتون ارائه میکنیم.
خب طالبان کوشش خود میکنه و خود اجازه نمیده که تریاک کشت کنه، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقان کمک کنه.
از بدخشان میشنویم که دهقانان از برخورد دوگانه حکومت طالبان در تخریب مزارع کوکنار شکایت دارند.
کلگش هم سفر کرده ندانست یکی دیش زد یکی دیش گرفت، تا اندازه زورشان که بود دمی زورشان تا آخرین نقطه زدن دیگه، تا خاک شدن زدن.
اجمل برای ما قصه می کند که در زمان اعتیاد به مواد مخدر با اعضای خانواده چه رفتاری داشته.
زمانی که پیسه نداد چای جوش چای بود سرشوار کردم، نزدیکی چشمش 3-4 کوک خورد، یعنی زخمی ساخته موره.
سلیم با رفتن به خانه اکرم دعوا می کند و وی را با خود به ولسوالی می برد. این که اصل قصه چیست آن را در یک دراما خواهیم شنید.
الهی ما که مانی ماره
الهیش نمیتم
الهیش
نمیتم یه نه سر تو هیچ اعتبار نیست.
یه نایت بتم که بگریزی بشا بشا تبرد تو کتاب نزن
امرایت میرم چرا کشم میکنی
نه این طرف بیا گفتم هلا
نه کتلا
راست کتلا
برو دیگه چی میکنی
نخست میپردازیم به ارزیابی تازه سیگار از وضعیت مواد مخدر در افغانستان. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان میگوید که وجود ذخایر مواد مخدر در این کشور مبارزه طالبان با آن را بی اثر ساخته است. در گزارش تازه این اداره آمده که هرچند طالبان در کاهش کشت کوکنار موفق بودند، اما بلند رفتن قیمت تریاک سبب شده که تجارت مواد مخدر رونق یابد. سیگار هشدار می‌دهد که اگر حکومت طالبان کمک‌های اقتصادی را در اختیار دهقانان قرار ندهد و ذخایر تریاک را از بین نبرد، دهقانان از هر راه ممکن بار دیگر به کشت آن رو خواهند آورد.
اداره سرمفتش آمریکا یا سیگار از بازسازی افغانستان در ارزیابی تازه‌اش از این کشور نوشته که حکم ملاحبت‌الله رهبر طالبان در رابطه با منع کشت کوکنار و تولید مواد مخدر تأثیرگذاری را که حکم ملا محمد عمر رهبر قبلی این گروه در سال 2000 میلادی داشت ندارد. این اداره دلیل اصلی ناکارآمدی حکم ملاحبت الله را اجازه دادن بر جمع‌آوری حاصلات کوکنار در بهار سال 2022 میلادی می‌داند، زیرا در آن فصل کشت کوکنار در افغانستان 32% افزایش یافت و ده‌ها هزار تن تریاک به دست آمده از آن در ذخایر نگه داشته شد و حال با قیمت بلند به فروش می‌رسد. سیگار میگوید که این ذخایر تحت کنترل زمینداران بزرگ و برخی قماندانان محلی طالبان قرار دارد. از همین رو قیمت هر کیلوگرم تریاک از 417 دلار به 802 دلار آمریکایی افزایش یافته و آنان صاحب میلیون ها دلار شدند. اداره سرمفتش آمریکا از بازسازی افغانستان با اشاره به مخالفت های دهقانان در برابر منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان میگوید که دلیل این مخالفت ها ناتوانی طالبان در ارائه کمک‌های اقتصادی و دهقانان است. به همین دلیل امکان آن وجود دارد که طالبان این مبارزه را موفقانه ادامه دادن نتوانند. دکتر محمد ظفر معین ازبق وزارت مبارزه با مواد مخدر هرچند مبارزه طالبان با مواد مخدر را در 2 سال گذشته موفق می‌داند، اما تأکید می‌کند که عدم ارائه کمک به دهقانان هم به ضرر طالبان است و هم جهان از آن آسیب خواهد دید.
خب طالبان کوشش خود میکنه و خود اجازه نمیده که تریاک کشت کنه، ولی امکانات زیاد هم نداره که با مردم یا با دهقین کمک کنه. از خاطر اگه مردم شکمش سیر نشوه، کار برش پیدا نشوه، زیاد دوباره آینده خود چیزی گفته نمیتونیم، ولی امکانات ماست که مردم طرف جنجال خود چی کنه.
سیگار با استناد بر تصاویر ماهواره‌ای گزارش داده که زمین‌های زیاد زراعتی در ولایت هلمند که در گذشته بر آن کوکنار کشت می‌شد، در سال 2023 بر این زمین‌ها گندم کشت شده بود، اما با توجه به واردات گندم و آرد از کشورهای همسایه افغانستان به بهای ارزان‌تر، گندم نمی‌تواند بدیل خوبی برای کوکنار باشد. مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت حکومت طالبان اما ادعا می کند که امسال بار دیگر کشت گندم و حاصلاتان در افغانستان بیشتر است.
امسال حاصلات گندم در کشور در مقایسه به سال گذشته 13% بیشتر شده است. در سال 1403 در سرتاسر کشور بر حدود 2.14 میلیون هکتار زمین گندم کشت شده که از آن بیش از 5 میلیون متریک تن حاصل به دست خواهد آمد.
سیگار که در گذشته با فرستادن کارمندانش به افغانستان وضعیت را از نزدیک نظارت و تفتیش می‌کرد، پس از بیان حضور آمریکا در 3 سال گذشته گزارش‌های خود را با استناد به گزارش رسانه‌ها و مراکز تحقیقاتی مستقر در خارج از افغانستان تهیه می‌کند. در گزارش 3 ماهه این اداره آمده که با وجود هزینه 9 میلیارد دلار برنامه‌های حکومت قبلی افغانستان و ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته در مبارزه با مواد مخدر موفق نبود و این اداره دلیل آن را ناامنی و زمینه‌سازی طالبان به کشت کوکنار می‌داند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانه که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادی 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال ترک سیگرت نرم. زاقوبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شد.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه هم میرویم به بدخشان و از وضعیت دهقانان در آنجا آگاه میشویم. حکومت طالبان ادعا می کند که بیش از 30,000 جریب زمین را در ولایت بدخشان از وجود بته های کوکنار پاکسازی کرده است. دهقانان در این ولایت اما شکایت دارند که طالبان در تخریب مزارع کوکنار در این ولایت دوگانه عمل کرده و کشتزارهای کوکنار برخی دهقانان را تخریب کرده و برخی دیگر توانستند حاصل کوکنارشان را بردارند. دهقانان می گویند که با تخریب مزارع کوکنارشان امسال کشت فصل دیگر ممکن نیست و طالبان نیز کشت بدیل و کمک‌های اقتصادی را در اختیار آنان قرار نداده است. همکار ما گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی حکومت طالبان تایید می‌کنند که امسال از جمله 27 ولسوالی ولایت بدخشان در 11 ولسوالی آن کوگنار کشت شده بود و نظامیان آنان توانستند 30,000 جریب زمین را از وجود بته‌های آن پاکسازی کنند. عملیات تخریب مزارع کوکنار حکومت طالبان امسال بر ولایت‌های شمال شرقی به ویژه بدخشان بیشتر متمرکز بود، زیرا سال گذشته بیشترین کوکنار در افغانستان از همین ولایت‌ها به دست آمده بود. احسان الله کامگار، سخنگوی قماندانی امنیت طالبان در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که عملیات نظامیان آنان در تخریب مزارع کوکنار موفق بوده است.
کشت خشخاش یا تریاک در ولایت بدخشان در سال جاری تا فعلا در سطح ولایت بدخشان بالاتر از 30,000 جریب زمین از وجود خشخاش یا تریاک پاکسازی گردیده است که بالاترین کشت خشخاش در سطح ولایت بدخشان ولسوالی ارگو و تعقیب آن ولسوالی دریم، ولسوالی جرم، ولسوالی بهارک، ولسوالی شهری بزرگ و در کل در 11 ولسوالی ولایت بدخشان به شمول حوزات مرکز کش شده بود و روند تخریبش هم به پایین رسیده.
شماری از دهقانان در ولایت بدخشان که از سالهای متمادی کوکنار کشت میکنند از برنامه موجود حکومت طالبان در بخش تخریب مزارع کوکنار انتقاد میکنند، زیرا به گفته آنان طالبان در تخریب مزارع کوکنار دوگانه عمل کردند. صفی الله دهقان در ولسوالی ارگوی ولایت بدخشان به رادیو آزادی گفت:
کلگشم صفر کرده نتونست، یکی دیش زد یکی دیش گرفت، تا اندازه زورشان که بود دمی زورشان تا آخرین نقطه زدن دیگه، تا خاک شدن زدن، یک 50% شاید زده باشن.
هدایت الله دهقان در ولسوالی خاش میگوید طالبان در این ولسوالی کشت کوکنار را به گونه کامل از بین بردند. او از حکومت طالبان میخواهد که در بدل تخریب مزارع کوکنار برنامه های بدیل معیشت را در اختیار آنان قرار دهد.
دوباره صفر کرد که باید زن بار اما قابلی از بین بردنش دفتن خود کمک و سرازگاه نشده تخمی گندمی بازی یپا در بدل هم تخمی خوش خوش دارد چیز چه.
مؤسسه بریتانیایی السیس نیز به تازگی با نشت نتایج یک سروی ادعا کرده که هرچند حکومت طالبان امسال عملیات تخریب مزارع کوکنار را بر ولایت بدخشان متمرکز کرده بود، اما با آن هم توانستند تنها 3% از کوکنار کشت شده در این ولایت را تخریب کنند. تحلیلگران پیشنهاد میکنند که با توجه به آسیب پذیر بودن دهقانان نیاز بود تا حکومت طالبان پیش از فصل کشت کوکنار به دهقانان خبر میداد و کشته های بدیل کوکنار را در اختیار آنان میگذاشت. اسلام الدین جیهون یک تن از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
زمینایی که اینا از قبل کلوکی گرفته بودن رفتن، اما زمینایی که کشت خشخاش کشت زبط اونا رو نابود کردن و دوباره برگشتن. اگر واقعا دولت تصمیم داره به خاطر نابودی کشت کوکنار که کشت کوکنار از بدخشان نابود شود، باید تصمیقاتی بگن چیزی که زمین ها هستن در اطراف اقناف و دور هرچی هستن باید نابود میکنن دوباره برمیگشتن.
در حالی که عملیات بهاری حکومت طالبان برای تخریب مزارع کشت کوکنار پایان یافته و دهقانان به فصل آینده کشت و کار آماده می شوند، اما حکومت طالبان تا حال نتوانسته کمک های بدیل و کشت بدیل کوکنار را در اختیار آنان قرار دهد.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟
با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم اعتیاد و خشونت های خانوادگی ناشی از آن. اجمل تازه خودش را به هدف ترک مواد مخدر در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده و ای در گذشته در یک پانتون خصوصی مسئول مالی و اداری بود و ای در اوائل از سیگرت استفاده می کرد، اما ادعا می کند که پسر خالش با مخلوط کردن مواد مخدر در سیگرت وی را به آن معتاد ساخت. این چندمین بار است که اجمل به هدف ترک مواد مخدر خودش را بستری می کند، اما بار دیگر به آن معتاد می شود. اجمل تجربه ناکام ترک اعتیاد و علت آن را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم می شنویم.
ما سگرت می زدم. سگرت می زدم بادی بچه همیم گفت که سگرت با چون یکم پول دار بود، میگه ما از دبی میخوایم $50 است، یک نشی خاص داره. ما دیگه خبر نبودیم که هیروین ات یک چیز است. گفتم یک هفته ما قطعی مصرف کردم. یک هفته بعد یک دو روز می بچه همیم از ما دور شد. دیگه سر ما بسیار حالات خراب آمد، جان در تب، دلتنگی. دیگه ما از ما خبر نبودم که هیروین مثال ات یک غلط داره. ما گفتم مریض استم حتما. دیگه دوا گرفتم و خانه انداختم خدا، یک دو روز دور بودم. دیگه باز زنگ زد برای ما ای بچه امیم کجاستی؟ گفتم در خانه استم. گفت برای ما، گفتم بچه ما مریض استم نمیتونم برامده. گفت یک دفعه برای انشالله جور میشه. که برامدم باز که سگرت سر مصرف کرد جور تیار شدم. باز پرسان کدم که چی بود؟ میگه والا ما هم از این خبر نبودم. روز اول بود بابام دیگه کس داد ای خو هیروین است. یکی از پانتونای شخصی کار میکدم، بخش مالیش پیش میبردیم، همی فیسای مسلین بود. باز زمواق زمزمی خودم که میگرفتیم کلش در اینمی رای نشه مصرف میکردیم. اولین بار که استفاده کردیم صاحب تا یک دو سی سال کسی خبر نبود. زمانی که مرا جسمانی و فکری خراب کرد، دیگه زمانی که همسر خبر شد بسیار جگر خون شد، او با فامیل خود قصه کرد. فامیلشان هم بسیار جگر خون شد، بازم رای فامیل ما گپ زد. چون نشه خود تو چیز است که اگر نشه باشی هر چیز خوش انسان میاد. زمانی که خمار باشی هر چیز بد انسان، حتی اولاد که چه قشیرین است او بدت میاد. ما یک روز خمار بودم، همسرم پیسه طلب کردم، ما به ما پیسه نداد. زمانی که پیسه نداد چای بود سرشوار کردم، این نزدیکی چشمش 3-4 کوک خورد، یعنی زخمی ساختیم او را. دیگه مو بسیار یک روز بعد بود سرم که حتی ما سر فامیلیم بدون ازو که کدام جرم نداشت، کدام چی گناهی نداشت، ما سر زوار کردم. بسیار پشیمان هستم. زمانی که وا دلیلش فهمیدن که ما نشه میکنم، باز اخترام برم داد اگر تو تداوی شوی و جور نشی و ما دخترم از پیش جدا میکنم، زندگی تا تباه میکنم، این تو گپام او ای گپا واقعتم به واقعتم تبدیل میشه. زمانی که تو استفاده میکنی و علاج میتی و باز سرش میایی دیگه او هم انسان است، طبعا از پیش دوری میکنه. مرا در خانه مثال همسرم میگه که ما با مثال خواره ایم، یا رمی دوستایش میگه که شوی تو معتاد است، دیگه او چقدر حقیر میشده و قاتزم و دوستا و خواره و همشیره و یای خود. دیگه او یک معتاد از او حالت خبر نداره. یک پدر در جامعه که در کس جای کار میکنه که به زو از پسرش یادواری میشه که پسر تو معتاد است، بعضی مواد روی آورده، او که چقدر تحقیر میشه در اون مجلس، او به یک پدر معلوم میشه. دیگه والا ما حالی که زمانی که یک معتاد جور میشه اید احساس میکنه، زمانی که او در نشه باشه یه احساس نداره، که جور میشه یه احساس داره. دیگه خداوند یه احساس دائم و قائم در ذهنش داشته باشه که دیگه ای عقارت به فامیل و به خود نتا.
آیا میدنستید؟ آیا می دانستید که چرا اکثریت معتادان پس از تداوی دوباره به مواد مخدر رو می آورند؟ در این رابطه به صحبت های دکتر فرشته انیس گوش دهید.
خود یک شخص مشکلات را که داره باز تداوی میشه، اگر بعد از تداوی این دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلپس شوه، بازم اونمو مشکلات در شخص دیده میشه و مشکلاتی که اضافه به او مشکلات سابق میشه یکی اووردوز است یا خود مقدار زیاد مواد که شخص از مواد به مقدار زیاد استفاده میکنه، همه قدر موادی که سابق میگرفت وجودش در مقابل از او مقاومت پیدا میکنه، این مجبور میشه که از او کده مقدار زیاد کنه. وقتی مقدار زیاد کرد و شخص مشکلات زیاد پیدا میکنه، حتی میتونه باعث مرگ یک شخص شوه. مثلا هیروئین استفاده میکنه یا از تریاک استفاده میکنه، به این قناعت نمیکنه، این رو میآوره به طرف مواد دیگه مثل شیشه، امفتامین، متامفتامین، از اینا هم دپولی از او استفاده میکنه و حتی امکان از این است که به شکل زرقی بگیره و امکان از این است که بسیار امراض ساری در وجود شخص پیدا شوه مثل HIV یا ایدز، زردی، حتی باعث مشکلات جلدی میشه. این میتونه مشکلات روانی رو در یک شخص بسیار زیاد کنه. در قدم اول این میتونه امو تکمیل ننمودن پروسه تداوی باشه، امو مدتی که برش تعیین شده در جریان خاصه تداوی را ترک کنه. دیگر استفاده اجباری مواد است. در بعض محافلی که میره دوستا میباشه به قسم اجباری مجبور میشه که از مواد دوباره استفاده کنه و دیگر دسترسی آسان به مواد مخدر است. دیگر همی کسایی که احتیاط ترک میکنه تا یک مدت مشکلات در خواب اینا میباشه، به این خاطر اینا مراجعه میکنن دوباره به مواد در فامیل، در جامعه، از طرف دوستا. فشارهای زیاد میتونه که اینا را دوباره به احتیاط رو بیاورن. خود پروسه ترک احتیاط اصول و قوانین خاص خود داره. در صورتی که این قوانین و اصول ها مراعت نشه که میتونه از طرف مریض باشه، مریض قوانین مراعت نکنه یا دکتر مراعت نکنه یا مشاور، میتونه این پروسه را مختل بسازه و باعث از این شود که شخص این پروسه تداوی خود مکمل نکنه یا این بزور بستر شده باشه، چی از طرف دولت چی از طرف فامیل. این خود بزور بستر کردن شخص میتونه که این مریض عقده‌ای بسازه. وقتی عقده‌ای شد پروسه تداوی را پورا نمیکنه، شفاخانه را ترک میکنه و میره، مقدار زیاد دوباره میگیره که خودش باعث میشه که شخص دوباره به احتیاط رو بیاره. تمام اینا میتونه علتای عمده باشه به احتیاط.
آیا میدانستید؟
حال هم نوبت درامه برنامه است و در داستان دراما می شنویم که اکرم در خانه نشسته و در این هنگام دروازه خانهشان با شدت تک تک می شود. وقتی دروازه را باز می کند با همسایشان سلیم روبرو می شود و می بیند که وی بسیار قهر است. سلیم اکرم را متهم می کند که موتر وی را دزدیده و پس از برخورد مختصر لفظی اکرم را به ولسوالی می برد. این که موتر سلیم را کی دزدیده و در ادامه چه خواهد شد؟ آن را در این دراما با هم می شنویم.
الله آمده میکیش که قدر روزه را میزنم گفتم این آمده.
سلام علیکم ملک سر.
و علیکم سلام
ملک سر، خدا خیر کنه. چی گفه؟
خوب خبر هستی، اما خودتو به خبر انداختی که بگوی هیچ خبر نباشی.
اکرم سلیم راست میگه، موتر از دی گم شده.
موترش دیگه با ما چی ارتباط داره ملک سر؟
چطور با تو ارتباط نداره؟ دزدی همیشه کارمی پودریا میباشه. در منطقه ما خود دیگه پودری نیست. حتما موتر ما تو دزدی کردی.
بی بی اکرم، میگن که گریه که با دست باز میشه آجت دندان نیست. جنجال جور نکو، بارامی موتر سلیم رو باز بدی.
ملک صاحب، تو چرا گفت من را قبول نمیکنی؟ قسم به خدا که من موترش دزدی نکده. همسایداری ما میشد که شما مرا دزد بگیره. نه
زیاد گپ نزن، حتما تو دزدی کردی.
تو چی ثبوت داری و بیادر که من موتر دزدی کردم؟
نه کل منطقه میگه که تو دزدی کردی.
کی میگه؟ مرا کی دیده و چی ثبوت دارین؟ بگوین.
تو پودریستی، امی خودش ثبوت است. کل پودری ها دوز هستم. سابقا که در قریم و پودری نبود چرا دزدی نمیشد؟ بگو. نی
او بچه، راستی کل قریه میگه که موتر تو دوزی کردی. ناک جنجال نکو بچیش. بتی موترش پس بتی که خلاص شد.
اگه موتر ما پس نمیتی، ول سوالی میبرمت که جزا بده.
میگم ما دوزی نکده، اما شما میگین دوزی کردی. ما قبول میکنم که پدریستم، اما دوز نیستم بیاده.
گپ مردم قریان به جای نیست. ایچه تو روز نیست که پدری ده دوزی گرفتار نشده باشه. کسی از ماجد بوتا را دوزی کده، کسی موترسیکل مردم را دوزی کده، کسی هم چیز دیگر را، حتی سامانای خانه خود و لباس زیورات زن و اولاد خود دوزی میکنه. همی کارشان است میشه.
ملک صاحب، این خوب انصافی است. یک پدری دوزی کده باشه، اما تو کل پدری ها را دوز میگی. تو که تو گپا را میزنی از دگاه چی گله کنه ملک صاحب؟
تو با آرامیت نفهمیدی دیگه. برو که بریم ولسوالی، اونجا برات معلوم خواهد کردم که محترم امیتی یا نه. ایسو این طرف
یا خانم الابطه که کالای ما بارا کدی
الابطه که
آزاد و زور زدن نیز بارو میگه بزن
نیری بخی باز دیگه خلال خود زور زور نزن بخی
تو باش که ما باز کدم ابا باشم و پتری ما بگیرم. این قسم بعد است که کدی تان برم
پیش پدری که بریم. نه دیزی کدن موتر کار بد نیست. این قسم بد هست. بشه بشه
الابطه ما خودم میرم از پیشت خوما نمیگرزم بیاده الای ما که بانی ماره
الایت نمیتون
الایت
نه سر تو هیچ اعتبار نیست. الایت بتم که بگریزی بشه بشه که بگرزم که کم نزن
امرایت میرم چرا کشم میکنی
ای طرف بیا کفتم
نکو تیلا
راست نگه برو دیگه چی میکنی
بینا مالک سب روان است
ای طرف بیا ایسو
الای مرو
مست مست کنی بیر زبر
اینا خود
روان
ما بده
بیا
کماندان صاحب برتان زنگ است.
کی است؟
سرور خان ملک قریه نو.
خو تلفن را بده برام.
اینه صاحب بگیرین.
سلام علیکم ملک صاحب.
و علیکم سلام کماندان صاحب. چطور هستی؟ خوب هستی؟ خیرت است؟
شکر خوب هستم. مهربانی کنین ملک صاحب.
کماندان صاحب یک بچه از قریه ما به نام اکرم پیش شما بندی است.
خو امو بچه را میگه که به اتهام دوزی موتر گرفته بودیمش.
بله امو بچه را میگم. امو را از خیرتان الابتین موتر پیدا شد و دوز نبود.
بیبی ملک صاحب من دیروزم گفتم که بدون شواهد و ثبوت سر ازی بچه بیچاره اتهام دوزی را نکنین. ما که هر قدر تحقیق کردم سر شک دوزی اثبات نشد و بر ما بیگناه معلوم شد.
راستی امو بچه بیگناه بود صاحب. شک ما سرش به جای بود.
ما بدون تلفن شما او را اعلام دادم. اینمیانم این همراهیم شیشتا کتم یک جه قصه داریم.
ببخشید کماندان صاحب از آمد شدین. بس همی بچه را اگه الابتین مهربانی تان خواد بسب.
سعی اینمیان اعلامش میتم.
کماندان صاحب سخت شرمنده استم با قرآن.
چرا شرمنده باشی؟ تو خود دوزی نکدی. این اعلامت میتم. دهی چی جای شرم است؟
تال هیچ کس با دوزی متهمم نکده بود. وانه به خاطر کدام دعوا با ولسوالی آمده بودم. همیشه با عزت زندگی کرده بودم قماندان صاحب.
بچیم، آلام یک آدم با عزت هستی. در زندگی سر مردای روزا میایه بچیم.
قماندان صاحب، این تام دوزی سر ما از دست این نمی پدر بدبخت زده شد. ما دیگه ای عمل مردار اعلام تم و شفا خانه میرم که تداوی شوم.
ای خوب بیخی خوب میشه. شکر جوان استی، مقبول استی، آبادی وطن به جوانای مثل تو ضرورت داره. اگه خودت تداوی کنی فایدیت هم به خودت هم به فامیلت و هم به وطن ما خود بود.
اما تو میکنم قماندان صاحب نشه بسیار یک چیز بد است. هم صحت و هم عزت من تباه کرد. باز دیگه پودر نمیکشم. این امرای خود و آدم میکنم قماندان صاحب.
رسیدیم به پایان برنامه این هفته کاروان زر. امید داشته های برنامه این هفته طرف توجهتان قرار گرفته باشه و از شما دعوت میکنم که با برنامه های بقیه رادیو آزادی بمانید تا هفته و برنامه دیگر. خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.